أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به گیسوی کسی بستم سر زلف خیالم را، که شیرین می کند یادش دم تحویل سالم را. فقیری دور گردم مستمند احسن الحالم، به امیدی که زیباتر کند امسال حالم را. هزاران یوسف مصری فدای ماه روی باد که شوقش میبرد از چاه چشم آب زلالم را. چه رزقی بهتر از اشکی که میریزم ز هجرانش، چه رزقی بهتر از اشکی که میریزم ز هجرانش. خدایا دم به دم افزون کنین رزق حلالم را. اللهم کل ولی ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز. در شامگاه آدینه دیگر، در حالی که در آخرین جمعه سال 1399 یا بهتر بگویم آخرین جمعه قرنی که روزهای پایانیش رو به پایان میبریم، انتظار مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو کشیدیم و آرزو میکنیم مهدی باوری من و حس مهدی یاوری من آنچنان رقم خورده باشد که سال 1400، سال ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. آمین یا رب العالمین. از آقا و مولای من حضرت ولیعصر سپاس گذاریم و از او میخواهیم که ما را در این خدمت رسانی یاری کند، دعای من کند و انشاءالله ما را در جمع یاوران و محبان و همه آنها که دل به او سپرده اند بپذیرد و تثبیت کند. الهی آمین. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم که همیشه چهره ایشان و نام ایشان و کلمات ایشان پیوند دهنده ما با باور مهدویت بوده. خوشا به سعادتشان استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین کلباسی عزیز. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در این شب سال در حقیقت نو و آخرین روز سال 1399 و در حقیقت پایان سال و به صورتی آغاز سال در نیم روز که خب به دلیل کبیسه بودن به اصطلاح یه روز بعد شروع سال شماری هست، من این روزها رو و اعیاد مبارک شعبانیه رو خدمت همه عزیزان بیننده در هر نقطه این کره خاکی که هستند تبریک میگم و امیدوارم که با عنایات حضرت احدیت و توجهات حضرت ولی عصر انشاءالله بیماری ها، گرفتاری ها و تنگناها برطرف بشه
انشاءالله تعالی. استاد عزیز، خب روال معهود برنامه پاسخگویی به شبهات مهدوی بوده، اما من درخواستم این هست با توجه به اینکه ماه بهار و نام حضرت مهدی و آغاز سال نو و ماه شعبان المعظم مناسبت هایی است که همه یک وجه اشتراک در بحث مهدویت دارن، یک مقدمه رو از شما داشته باشیم و بعد انشاءالله به سیر عادی برنامه برگردیم.
در قرآن مجید تشبیهاتی وجود داره برای مسائل مختلف، از جمله در سوره حدید ظاهرا آیه 17 هم می‌فرماید که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می‌کند. بهار یکی از آیات خدایی است، آیات الهی است که خداوند با اسبابی که فراهم می‌کنه یک مرتبه زمین را زنده می‌کند. درختی که مرده بود، زمینی که گیاه سبزی نداشت و سایر تحولاتی که در طبیعت رخ میده، به ناگهان میبینیم که چهره عوض شد، درخت ها شکوفا شدن، زمین رویش کرد، گیاهان شروع به رشد کردن. خب این یکی از آیات الهی است. در روایات معصوره از اهل بیت علیهم السلام این تشبیه توسعه داده شده به قیام و ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. امام باقر علیه السلام در حدیثی که نقل شده از ایشون می‌فرمایند که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی به موتها کفر و اهلها. می‌فرماد مرگ زمین کفر مردم زمین است. ول کافر و میت، و کافر مرده است، یعنی کسی که ایمان به خدا نداره، ایمان به معارف الهی و آسمانی نداره، مثل مرده است، بی خاصیته. فیحییها الله بالقائم علیه السلام، خداوند این کفر و این مردگی را با حضرت بقیت الله العظم زنده می کند. بنابراین فیعدل فیها، عدالت همه جانبه را حاکم می کند. فتحی الارض و یحیی اهلها، هم زمین زنده می شود هم اهل زمین زنده می شوند بعد از اینکه گرفتار مرگ شدند. که خوب عزیزان آیرم ملاحظه می کنند، آیه 17 سوره حدید، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خداوند بدانید که زمین را بعد از مرگش زنده می کند. و امام باقر می فرمایند که این زنده کردن، زنده کردن اهل زمین و برطرف کردن کفر است که حیات واقعی انسان است با ظهور حضرت. این عرضم بزرگ شما که روایتی که در تفسیر برهان و تفاسیر دیگر ذیل این آیه نقل شده.
بسیار عالی. این مقدمه‌ای که استاد عزیزم بیان فرمودند ارتباط وثیقی داره با بحث انتظار، یعنی حالا که ما اکثر خانواده‌های ایرانی این سنت زیبا و پسندیده رو دارند که تا به فصل بهار میرسن از اون خمودی و خانه نشینی و گوشه گیری و حالا قدیم ها که بخاری ها در واقع هیزم سوز بود و اینها گرد و غباری و سیاهی می نشست، یه در واقع دست تمیز کردن خانه و خانه تکانی، چقدر خوبه که ما اهل خانه تکانی دل باشیم از هر آنچه که غیر از مسیر مهدویت برای ما ترسیم میکنه، امسال قرار بگذاریم به خودمون که انشالله یک منتظر واقعی باشیم. اما کلیپ شوپی رو دوستان ما آماده کردن. طبیعی هست وقتی بخش انتظار و مبحث انتظار چنین در واقع انقلابی رو در انسان ایجاد میکنه و او رو به طریق در واقع صراط مستقیم رهنمون میشه، خب آنها که این مقوله رو نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند یا این گونه نمایش میدهند که نمیفهمند، که ما فکر میکنیم که سومی خیلی در قبال این افراد در واقع مصداقش هست، خب تلاش میکنن دیگران رو هم از باور به این مقوله برحذر بدارن و حتی این باور رو به سخره بگیرن. دوستانمون یک کلیپ شوپی رو آماده کردن، با هم ببینیم، بعد انشاءالله از بیان استاد در تبیین اون استفاده میکنیم.
الصحابة الذين مع الرسول لا فضل لهم بمجرد معيتهم مع الرسول، ومن مات منتظر للمهدي له أجر من كان مع الرسول. تقول الرواية عن السندي عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في من مات على هذا الأمر، يعني معتقد الإمامة ومنتظر المهدي، قال هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه، ثم سكت هنيئة ثم قال هو كمن كان مع رسول الله، يعني شخص ما منتظر للمهدي هذا له أجر من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
بله، بازنویسی که دوستان کرده بودن، حتی کسانی که زبان عربی رو هم متوجه نمی شدن علی‌القاعده متوجه شدن که ایشون داره به چه موضوع اشاره میکنه در محضر استاد هست.
بله، عرضم حضور شما که ببینید این ما یه نکته ای رو باید بهش توجه بکنیم که این منتظری که در روایات هست اولا چه نوع آدمیه، چون انتظار فقط یک حالت نیست، انتظار یعنی این که فرد در مسیر پیاده کردن و تحقق بخشیدن به اهداف همه انبیا و اولیاست. انتظار یعنی این، یعنی کسی که حقیقت دین الهی را شناخته، اهداف اون رو شناخته، به اون ایمان داره و به دنبال تحقق بخشیدن به آن است. خب یه وقت این انسان در رکاب پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سناس، مثلا در زمان حضرت در رکاب پیامبر، پیامبر خدا را دیده، آیات الهی رو دیده، ارزم در اون ماجراها قرار گرفته، گرچه همون زمانم افراد منافق و کافر بسیار بودن. اما یه وقت نه، در یه عصری که به نام عصر غیبت است، یعنی عصری که به تعبیر روایات حجب عنهم الحجه، یعنی حجت هم از اونها چی شده؟ محجوب است، یعنی حضرت در غیبت هست. اون وقت در این زمان فرد اومده هم ایمان آورده هم در این راستا داره حرکت میکنه. بعدم اگر ببینید ما نیستیم که داریم فضیلت بیان میکنیم، این خود کلام پیامبر اکرم و کلام علما و امامان بعد از پیامبر اکرمه، ما که این از خودمون در نیاوردیم که. ببینید من اینجا روایتی رو میخونم از نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا. این روایت در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نقل میکنه، قسمتی از یه روایت بسیار طولانی است که میفرماین یا علی، حضرت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اعجب الناس ایمانن. حالا اگر عزیزان هم بتونن این روایت رو در مانیتور به نمایش بگذارن، از من لا یحضره الفقیه، اعجب الناس ایمانن یعنی شگفت‌ترین مردم از نظر ایمان، و اعظمهم یقیناً و با بزرگترین اونها از نظر یقین. ببینید این روایت در جلد چهارم من لا یحضره الفقیه صفحه 366. برترین مردم، عجیب‌ترین، شگفت‌ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین اونها از نظر یقین مردمی هستند در آخر الزمان. لم یلحق النبی، پیامبر که ندیدن، یعنی زمانشون با پیامبر برخورد
نداشته.
و حجب عنهم الحجه، یعنی حجت الهی رو هم ازش ندیدن، محجوب ازشون، در غیبته. فآمنوا بسواد علی بیاض، ایمانشون به خاطر سیاهی های روی سفیدیست،
کنایه از کاغذ،
کاغذ دیگه. بله. یعنی با فهم و عقل و منطق و استدلال ایمان آوردن. حضرت می فرماد اینا هم شگفت‌ترینن هم اعظمهم یقیننن. و حتی در روایات متعددیست که حضرت می فرماد ای کاش من اینا رو ملاقات می کردم. شما در ذیل اون آیه سوره جمعه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم فرمود اونایی که هنون نیومدن و میان، حضرت میفرمود من چقدر مشتاقم به زیارت اینها. یه چنین افرادی وقتی که در عصر غیبت که پیامبر خدا رو ندیدن، امام زمانشون رو ندیدن، ولی بی تفاوت نشدن در برابر دین، در برابر آرمانهای انبیا و رسول، و برای این منظور تلاش میکنن. خب اینا از اونایی که در عصر ظهورم هستن، چه بسا بالاترن. حالا ما البته اینجا ببینید این یه قیاس به اصطلاح مقایسه مجموعه با مجموعه است، نه تک تک با تک تک. مثلا یکی بگه خب یعنی پس کسی که منتظر در آخر الزمانه مثلا از سلمان و ابوذر و بالاتر از اون بگه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالاتره، نه، این بحث تک تک نیست. میفرماد این مثل کسی است که در رکاب پیامبر به شهادت رسید. خب یعنی این گرچه پیامبر خدا رو ندیده، گرچه حجت الهی را در زمان خود ملاحظه نکرده، ولی به واسطه اون عقل و به واسطه اون درک و این ایمان خودش به این نقطه رسیده. این ارزشش مثل ارزشی کسی است که در نزد پیامبر خدا و در رکاب حضرت به شهادت رسیده. مثلا این چه مشکلی داره؟ تازه ما هم اینو که نگفتیم که. ببینید این روایت نبوی است، این روایت از پیامبر اکرمه. و از این مقوله اگه ما بخوایم وارد بشیم در فضیلت انتظار، فراوان هست روایات. بنابراین این استبعاد صرفا یه استبعاد جاهلانه است، یعنی کسی یکی توجه داشته باشه به شرایط، چون هر عملی هم با توجه به بستر اون عمل ارزش پیدا میکنه. ببینید یه نفر در زمان پیامبر اکرمه، معجزات رو دیده، خود حضرت رو ملاقات کرده، همه اینا یه ایمانی داره. یه نفرم در عصر غیبته، نه پیامبر دیده، نه امام دیده، نه حجت خدا دیده، هیچ کدوم اینا رو ندیده، اما به همون مقدار ایمان داره و پای اون ایمانش هم ایستاده و انتظار تبلور این حرکته. انتظار مگه چیه؟ انتظار یعنی اینکه من دنبال این هستم که این هدف والا تحقق پیدا بکنه. اصلا این شرایطش با شرایط اونا فرق میکنه. بله. و لذا اصلا اجرها به اندازه اون زمینه ها و شرایطه. یعنی کسی که در عصر غیبت ایمان میاره، و ما اینو داریم باز در کافی روایت داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند که منتظر ظهور حضرت هستند و اون گونه که باید عمل میکنن، اینها بر بسیاری از شهدای بلا کثیر من شهداء بعد و احد، بر اونا فضیلت دارن. مثلا اشکالش چیه؟ چه اشکال منطقی، چه اشکال عقلی، چه اشکال چیزی وجود داره؟ خب کسی که تو این شرایطه و تو این شرایط ایمان میاره و پاش می ایسته، خب این از اونو بالاتر تا اونی که دیده، هیچ مشکلی نداره، فقط یه اندکی یه جو عقل و فهم میخواد.
بله، من از بیان شما استفاده ای کردم که در دوران معاصرت ما هم داره اتفاق میفته. خب روزهایی که گذشت، در واقع سال روز ولادت حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما صلوات الله، خب روز پاسدار نامگذاری کردن. ما پاسداران رو به عنوان پاسداران حریم اهل بیت میشناسیم. آیا الان همین الان اهل بیت هستند؟ به حسب ظاهر نیستند، اما اونها رو هر کس که این لباس رو میپوشه، در واقع در این کسوت قرار میگیره، بهش ارزش قائلیم، بهش اون روز رو تبریک میگیم. یعنی یک ارتباطی بین ایشان و امام حسین میبینیم که بهش داریم تبریک میگیم. در واقع او در زمان ما کاری رو داره میکنه، همین شهدای مدافع حرم، کی میتونه در واقع انکار بکنه که اینها لبیکگوی 1400 سال پیش در واقع حلم ناصر ینصرونی بودن؟ آیا میشه انکار کرد این رو؟ و در بیان استاد هم که به رسائی آمد این موضوع. خب در خدمت شما هستیم، در خدمت اتاق فرمان. ضمن که حالا من دو تا نکته رو باید عرض بکنم از همین لحظه، در واقع از ابتدای برنامه هم آماده بودیم تا تلفن‌های شما عزیزان رو داشته باشیم، سوال شبه هر نکته‌ای دارید بهره می‌بریم. همونطور که استاد عزیزم اشاره کردم، چون امسال سال کبیسه هستش، فردا به حسب تقویمی 30 اسفند هست، اما در واقع از میانه روز ساعت 13:37 اگر اشتباه نکنم، خب تحویل سال هست. برنامه زنده و ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت از ساعت 10 صبح تا ساعت 13 تقدیم شما خواهد شد. ریاست محترم شبکه از تویت الله رفعتی ناینی هم سخن خواهند گفت و این ویژه برنامه بخش‌های متنوعی داره. حضرت استاد دکتر رفیعی عزیز، مداحی آقایان شالبافون و دیگر مادهین و ذاکرین اهل بیت، زیارت آل یاسین و بخش‌های مختلفی رو انشالله دوستان تدارک دیدن. حالا هوای در واقع تحویل سال رو از زیباترین مکان برای منتظران، مسجد مقدس جمع کردن، در خدمت شما هست.
دعا کنیم برای ظهور امام زمان. یعنی خود امام زمان دعا میکنه یا دعا نمیکنه؟ نمیدونم. خود امام زمان، اگر خود امام زمان دعا میکنه و دعای خودش قبول نمیشه، خب ما که دیگه ما به اولاد دعای ما نباید قبول شه. خود امام زمان مگر میشه دعای امام معصوم قبول نشه؟ آقایون میگن ها، خدا پس امام زمان پس لابد دعا نمی کنه. چون اگه بگی دعا می کنه و دعاش قبول نمیشه، خیلی بده. اگر دعا می کنه، اگر دعا نمی کنه که هیچ.
وقت اظهار نظرهای این چنینی عقبی فقط مهدوی فرد رو معرفی نمی کنه، در واقع مثلا کلن اعتقادات فرد رو نشون میده، که یعنی اصلا مقوله دعا رو نفهمیده که دعا چیست، چه آثاری داره. و اینکه حالا این شبه هم که برای این بنده خدا پیش آمده، خب چطور به خودش اجازه میده در مقابل دیدگان میلیون ها انسان اینها رو بر زبان جاری کنه؟ و وظیفه این برنامه هم در واقع پاسخگویی به این در واقع شبه افکن هست. در خدمتون هستیم استاد.
بعد عرضم بزرگ شما که گفتن یه بنده خدایی نشسته بود روی میخ، یعنی یک میزی که میخ داشت و هی اظهار ناراحتی میکرد، گفتن خب بلند شو از روی میخ. خب کسی که خودش میشینه روی میخ و احساس درد میکنه باید خودش پاشه. ببینید این آقایون یه فرضی کردن، بعد اون فرض روی اون فرض یه بنایی ساختن، بعد دیدن اون فرض رو بعد خراب کردن، بعد میگن اون بنا چجوریه. بله، و فرض اینه که حضرت دعا میکنن یا نمیکنن. اگه دعا میکنن چرا مستجاب نمیشه؟ بعد خب شما این فرضایی که میکنید به اصطلاح با یه اگر مگه میشه منطق ساخت؟ یک ضرب المثلی در شهر ما اصفهان هست، میگن که اگر رو کاشتن سبز نشد. شما یه اگر درست میکنید. اولا کی گفته که دعای معصوم در همه شرایط مستجابه؟ کی اینو گفته؟ شما یه فرضی کردید خلاف قرآن. ببینید این آیه قرآن در سوره منافقین، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم.
خطاب به کی؟
به پیامبرش.
به پیامبر
میگه اگر تو هم برای اینا استغفار بکنی خدا اینها را نمیاد. و امثال این مطلب در آیات قرآن بسیاره. یعنی کی گفته که معصوم هر بله دعای معصوم در معرض اجابت است، اما این یک ضوابطی داره، یه چارچوب هایی داره. مثلا نمیتونه معصوم حالا دعا بکنه که نظام جهان یه مرتبه مثلا فرض کنید که منقلب بشه، نمیدونم ماه به جای اینکه حدود مثلا 30 روز دور زمین بگرده 40 روز بگرده. حالا
مثلا ان یجرد.
بله، ببینین آیه قرآن. حالا من بازم آیه میخونم که این مسئله. ببین حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام دعا میکنه، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین. میگه خدایا از ذریه منم امام میشن؟ میفرماد نه، امامت به ظالمان چیه؟
نمیرسن.
یعنی تو میخوای که ذریه تو امام باشن، اما نه، قید داره. یعنی این خواسته تو علل اطلاق
نیست.
نیست. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، فکر کنم بله این مال دعای حضرت ابراهیم خلیل که در سوره بقره هست. حضرت نوح وقتی که داشت فرزندش غرق می شد گفت که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق. خدای این بالاخره اینم خانواده منه، داره غرق میشه. یعنی از خدا میخواست که این محفوظ بمونه. خطاب شد که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لك بهی علم. فرمود این نه، این نمیشه. اینجا جای اون
این سوال هم همون دعاست.
بله دعاست.
داره دعا.
ببینی انه لیس، این که حضرت میگه که ان ابنی من اهلی یعنی چه؟ یعنی این که خدای این نجات به قاله یا انه لیس من اهلک انه عمل فلا تسألن انی اعزو که ان تکونه. حضرت هم بلا فاصله میگه قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. من به تو پناه میبرم که خواسته جاهلانه از تو داشته باشم. و میبینیم که دنبالش درخواست رحمت و مغفرت میکنه. باز نمونه داریم. حضرت ابراهیم خلیل باز علی نبینا و آله و علیه السلام دعا میکنه که خدایا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم. وقتی که برای اینکه این شهر یعنی شهر مکه درست بشه بعد از اون ماجراهای گذاشتن زن و فرزند و اون داستانهای طولانی، حضرت دعا میکنه میگه خدایا اهل اینجا را از انواع محصولات بهره‌مند کن، من آمنم اینها، یعنی اونایی که
ایمان آورد،
اهل ایمان. خب حضرت دعا کرده فقط برای مؤمنین که مؤمنین از این مزایا بهره ببرن. ولی خدا چگونه مستجاب میکنه؟ خداوند فرمود نه، این اما من کفره فامتعه قلیلا ما اینجا محدودیت نداریم. اون کافر رو هم اینجا ببینید آیه، این آیه دعای حضرت، دنبالش هم ببینید قاله، قاله یعنی پاسخ الهی است. و من کفره، حضرت دعا کرده برای مؤمنین، اما خداوند میفرماد ما به کافرها هم میدیم، یعنی خلاف خواسته حضرت ابراهیم خلیل. فامتعه قلیلا ثم اسره الى عذاب النار و بئس المصیر. یعنی این چند روزه اینجا خیلی اهمیتی نداره که این کفار هم از ثمرات چیه
بهره ببرن. جالب اینجاست حالا هر چند تا آیه که شما تلاوت فرمودید و بیان فرمودید دقیقاً پاسخ خدا خلاف اون چیزی هستش که
بله
اون
مطابق نیست، مطابق نیست. اینا یک درسایی که قرآن به ما میده. لذا این کی گفته که دعای معصوم به هر شکلی و به هر وجهی که باشه مستجابه؟ بعد شما یه فرض میکنید حضرت دعا میکنن یا نمیکنن. مثل اینه که من بگم العیاذ بالله آیا پیامبر خدا برای طول عمر خودشون دعا کردن یا نکردن؟ اگه دعا کردن چرا مستجاب نشد؟ اگه دعا نکردن چرا دعا نکردن؟ پس یه نتیجه هم ازش بگیرم. خب بابا دعا ضوابطش، شرایطش و اینا رو میبین، اینا که قرآن برای ما نقل میکنه برای تنبه به همین مسائله که نظام جهان یه جاهایی داره که این نظام تو چارچوب سنت‌های الهی است و قابل تغییر نیست، یه جاهایی هم قابل تغییره. حالا مسئله ظهور یه مسئله ای نیست که صرفاً به دعای فرد ارتباط داشته باشه. بله دعا هم مؤثر است، ولی باید خیلی شرایط کنارش بیاد و دعا میتونه یه سری شرایط رو تحصیل بکنه، اما نه اینکه فقط همینه که یه حضرت یه دعایی بکنن، حالا دعا میکنن یا نمیکنن تازه ما که خبر نداریم. با اگر میسازیم میگیم خب دعای معصوم مستجاب هست یا نیست، بعد میگیم مستجاب است. حالا آیا دعا میکنن یا نمیکنن؟ اگه نمیکنن چرا نمیکنن؟ اگه میکنن چرا مستجاب نمیشه؟ بعدم یه نتیجه میگیریم. خب بابا اصلا از اون اول بیابون خوابیدی که خواب پریشون ببینی، یه اگر گذاشتی، بعدم با این اگر بنای 80 طبقه ساختی لرزان. خب این اصلا نحوه استدلال نیست، یعنی واقعا مسخره هست این حرفا. این حرفا یزحک و خلاصه بهی مبتدی، بچه کلاس اولی هم به این حرفا میخنده.
بله در واقع نه دعا رو فهمیده، نه ظهور رو فهمیده، نه
ضوابط رو که فکر میکنه ظهور مثلا یه امر ساده است که حالا صرفاً با یه دعایی تحقق پیدا بکنه. نه خیر، ظهور یک شرایطی داره، یک زمینه هایی داره. البته دعا هم اثر دارد، ولی نه به این معنا که حالا تازه اول کلامه که حالا حضرت آیا برای اینکه ظهور تعجیل بشه دعا میکنن یا نمیکنن؟ ما همچین اطلاع نداریم. بله به ما دستور دادن که دعا کنید، چون این دعا خودش زمینه سازه، این دعا خودش آمادگی آفرین است. بله. اما اینکه خود حضرت دعا میکنه نمیکنه ما خبر نداریم.
بله خب حالا این بحث دعا نکته خیلی مهمی هست. حالا ما لحظه تحویل سال، حالا ببخشید اینجوری میگم، حالا لحظه تحویل سال یه اتفاق گرانسنگی که نمیفته، ثانیه قبل و بعدش خیلی تفاوتی نداره، اما ما میتونیم این تفاوت رو ایجاد کنیم، یعنی باور رو در خودمون ایجاد کنیم که از این لحظه استفاده کنم. خدایا حالا که یک سال جدیدی داره آغاز میشه، دارم یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال رو میخونم، اون احسن الحال من چیه؟ اونو به من عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک، که اگر اینا اتفاق نیفته ولل تو اندینی. انشالله که بتونیم لحظه تحویل سالمون لحظه تحویل قلوبمون باشه به سمت ولی خدا و حجت الله انشالله تعالی. سلیم زمان تو فرمان باز میکردیم.
جاده ها خلوت و بی عبوره، کوچه باغ دلا سوت و کوره، چشای همه منتظر ظهوره. اگه بهار منی چی شده دلم خزونیه، اگه تو نیومدی پس چرا چشام بارونیه، اگه نمیبینمت جمعه ها برام نشونیه، اگه نمیبینمت جمعه ها برام نشونیه. آقا بیا به خاطر خدا، خون شهدا آقا بیا، عاشقاتو ببر کربلا آقا بیا، به خاطر خدا عاشقاتو ببر کربلا. میاد یه روزی قاصدک ها خبر میارن رسیدی، میاد یه روزی قاصدک ها خبر میارن رسیدی، هدیه میاری زندگی رو به هر دل ناامیدی، هدیه میاری زندگی رو به هر دل ناامیدی. خیمه نشین صحرا ممنون تو هم آقا، که پای قلبم و به ماجرای عشق خودت کشیدی، عشق خودت کشیدی آقا بیا، به خاطر خدا به خون شهدا آقا بیا، عاشقاتو ببر کرد. میتونی بلندتر بگی؟ به خاطر خدا به خون شهدا آقا بیا، عاشقاتو ببر کربلا، عاشقاتو ببر کربلا، عاشقاتو ببر کربلا. میاد اونی که خود بهاره، پیش قدم هاش بارون میباره، دست تو ببینم. میاد اونی که خود بهاره، پیش قدم هاش بارون میباره، میونه خم زلفای سیاهش دلای خدایی یه خونه داره، یه خونه داره، پسر هیدر، پسر تاها، پسر نرگس، پسر زهرا، پسر هیدر، پسر تاها، پسر نرگس، پسر زهرا، بگو پسر هیدر، پسر تاها، پسر نرگس، پسر خست نخور دل پریشون، بخن برای مولای زمون، تیغ علی میگیره آروم میون پنجه های آقامون، میون پنجه های آقامون، همه گرفتیم به کف سرامون به افق نور همه نگامون، همه گرفتیم به کف سرامون به افق نور همه نگامون، نشونه جا الحق روی دستش، جای کف پاهاش روی چشام، جای کف پاهاش آقا بیا، به خاطر خدا به خون شهدا آقا بیا، عاشقاتو ببر کربلا.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه زنده گامی به سوی ظهور در خدمت شما هستیم. از وقت استفاده کنیم با توجه به زمانی که داریم. من بلافاصله اسامی عزیزان که پشت خط هستن رو اعلام میکنم و سوالشون دریافت کنیم. جناب حاجی زاده از تهران خدمتون سلام عرض میکنم و منتظر هستیم تا سوال شما رو و بیان شما رو داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری گرامی و استاد عزیز. بنده سه تا سوال داشتم. یکی این که مثلا در عقاید هست که برای ظهور حضرت مهدی لازمه که زمین پر از ظلم و فساد و گناه و اینا بشه، و اینکه باید و اینکه گناه و معصیت شیعان آن حضرت هم به تأخیر میندازه ظهور اون حضرت رو. مثلا همین دو تا مطلب چجور جمع میشه؟ بعد یه سوال دیگه این که این یه قضیه ها جو توی حد توی جمکران که یه چاهیه، میگن این چاه جمکران، میخوام ببینم مثلا سندیت داره، آیا امام زمان واقعا میرن مردم مثلا نامه میندازن که امام زمان بیاد بخونه؟ و سوم این که این نرم افزار قرآنی که روی لپتوپتون دارید اگر اسمشو بگید من ممنون میشم. من دیگه سوالی ندارم استاد.
ممنونیم از شما، تشکر میکنم. خب آقای حاجی زاده، خدافظی میکنم. آقای علوی از تهران پشت خط هستن. آقای علوی در خدمت شما هستم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. متشکرم برنامه خوبتون.
سلامتی باشید در خدمت.
علاوه بر اصل سوالی داشتم.
بفرمایید.
در بعض از منابع ذکر شده یا بعضی میگن که آخرین خلیفه بعد از مرگ آخرین خلیفه حضرت حجت ظهور میکنن. آیا چنین گفته اصلا صحت داره یا نداره؟ یا این آخرین خلیفه کی هستش و چطوری از دنیا میره که میگن بعد از مرگ آخرین خلیفه دیگه نشانه ظهور حضرت این هستش؟ آیا صحت داره این گفته یا نداره؟ ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم آقای علوی، با شما خداحافظی میکنم. خب با توجه به زمان 10 دقیقه‌ای که داریم و 4 سوال، خب اعتقاد به در واقع اون بحث ملعد دلمن و جورا و اینکه معصیت باعث تأخیر ظهور میشه، این دو تا چگونه با هم همخوانی داره؟
بله، ببینید یک اشتباهی اینجا صورت میگیره. اون روایت معصور و متواتر که یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، که حضرت در زمانی میان که زمین پر از ظلم و جور شده. اولا دستوری تو اینجا نیست که شما لازم است جور، ظلم و جور را زیاد کنید تا حضرت بیا. این یه چیز برداشت غلطه، چنین دستوری نه در این روایت، نه در هیچ آیه ای و نه در هیچ کلام به اصطلاح معصوم و صحیحی وجود نداره.
یعنی نگفته مل از ظلمم و جورا به عید المؤمنین،
یا نه املعو
املعو
پر کنید تا بیان، هنچه چیزی که نیست که خبر دادن. بعدم نفرموده که پر از ظالم و جائر میشه، اینو توجه کنید، پر از ظلم و جور میشه نه پر از ظالم و جائر. ببین شما
فرق میکنه.
بله، شما یه نفر یه صدام ملعون پیدا میشه، چقدر ظلم میکنه، یعنی واقعا ظلمش منطقه را چیه فرا میگیره. یه نمیدونم رژیم قاصب پیدا میشه، ظلمش خاورمیانه رو میگیره. یک ظالمی در جهان پیدا میشه، جهان را درگیر ظلم خودش میکنه. این به این معنا نیست که همه مردم ظالمن. این دود و این آتش همه جا رو گرفته، اما به این معنا نیست که همه آتش به پا میکنن. یعنی این اشتباه برداشته، پر از ظالم و جائر نیست، پر از ظلم و جوره. و عرض میکنم شما اکثر مردم دنیا، اکثر مردم به نحوی تحت ستمن بدون اینکه خود ظالم باشن، توجه فرمودید. بله، بنابراین این مقصود اینه که در زمانی حضرت میان که ظلم و جور از جانب ظالمان و جائران در جهان فراگیر شده باشه و این احتیاجی به کمک مؤمنین نداره. یعنی اونقدر مسئله هواهای نفسانی و دنیا طلبی و اینها ظالم درست میکنه که نیازی نیست مؤمنین به اون بپردازن. و نکته دیگر،
بله،
خب اگر ما این روایت داریم که حضرت زمانی میان که پر از ظلم و جوره، از اون ورم داریم که شرایط ظهور آیه قرآن میفرماد، روایات هم میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. یکی از شرایط ظهور اینه که یک آمادگی در اهل ایمان وجود داشته باشه. خب اون چی میشه؟ پس ما باید آماده بشیم و باید ظالم نباشیم و جائر نباشیم تا شرایط ظهور فراهم بشه. و عرض میکنم ظلم و جور نیازی به کمک
نداره. من اینجا یه شاگردی بکنم. من اینجوری فهمیدم از بیان شما که یعنی اگر فرموده باشن که شیعیان ما وقتی معصیت میکنن امر ظهور به تأخیر میفته، یعنی ای شیعه من که تو میتوانستی یاری کننده من باشی،
بله، زمین ساز باشی، رفتی اون بر، بله،
رفتی جز سیاهی لشکره.
بله،
بسیار خوب. سوال دومشون، چاه عریضه و ماجراش رو اگر بفهمید.
ببینید ما یک بحثی در عریضه نویسی داریم.
عریضه یعنی چی؟
بله، عریضه یعنی شما نامه‌ای که می‌نویسید به کسی عرض حال می‌کنید، این میشه عریضه.
بله،
در گذشته ها بوده، الان هم هست. الان هم شما مثلا می‌بینید که نوعاً مسئولین کسی که جایگاهی داره، حالا یه امام جمعه باشد یا
کاری از دستش برمیاد،
یا امام جماعت یه مسجد باشد، یا استاندار باشد، یا فرموندار باشد، یا رهبر باشد، هر چی، یا رئیس جمهور باشد، وزیر باشد، دائما با چی روبروه؟ عریضه ها، یعنی عرض حال، توجه فرمایید. خب در گذشته ها نامه می نوشتن برای معصومین علیهم السلام و عرض حال می کردن، مشکلشون رو می گفتن. حالا یا می گفتن برای ما دعا کنید، یا اگه مشکل از مستقیمن از دست خودشون برمیاد جواب بدن. در عصر غیبت هم به ما یعنی این مسئله وارد شده که برای حضرت عریضه بنویسیم. اونتا خب عریضه رو به کی بدیم؟ حضرتی در غیبت هم گفتن بنویسید تو چاهی، توی آب روانی، تو گل بپیچید، بنویسید تو بیابون، به نحوی که دست کسی
نرسه.
یعنی حالا من آثار روانی این موضوع بسیار زیاده. یعنی همطور که ما میگیم چجور ما صحبت میکنیم توسل پیدا میکنه، خب این توسل مکتوبه، توجه کرد، منتها این نباید دست کسی بیفته، این باید که در جایی بیفته که خاره، تو آب روان. خب این از گذشته ها مرسوم بوده و ادله ای هم داره که عریضه بنویسه. مسئله این که تو چاه خاصی بندازن، نه، هیچ دلیلی نداره. ما قبلا این مطلب رو عرض کردیم که مسجد جمکران، مسجدی به نام حضرت مقدس و بنابر اون خبری که در تاریخ قم اومده و خب بزرگانم برش اعتماد کردن، مسجدی که به امر حضرت ساخته شده، اما هیچ نه در اون خبرش و نه در این چیز راجبه اینکه حالا در اون چاه، منتها این مردمی که میمدن اینجا تو یه چاهی اونجا بوده مینداختن برای، ولی نه اون چاه خصوصیت نداره،
اون سنت از جای دیگری آمده.
بله.
و اینجا
و اصلا شما اگرم عریضه خواستید بنویسید، بنویسید دریا، بنویسید تو رودخونه،
بنویسید همون امام زمان بنویسید.
بله بله بله، ولی جایی بنداز که دست کسی بهش نرسه. بنابراین چاه جمکران هیچ خصوصیتی نداره، هیچ دلیلی هم، دلیل خاص مثل بقیه چاه هاست. حالا تو اون چاه دیگه فرقی نمی کنه. چاه هم مقصود اینه که یه جایی که دست کسی بهش
نرسه.
چون بعضی از دشمنان هم که بله امام زمان تو چاه هست، تو چاه نیستن، تو چاه برن. این چاه برای این بوده که دست کسی بهش نرسه.
بله، گاهی اوقات اینا رو قاطی میکنن.
بله بله.
خب فهمیدن از چه نرم افزار استفاده میشه؟
این نرم افزار نور، البته نرم افزاری قرآنی زیادی هست، ولی نرم افزار نور برای مؤسسه نور که
بله.
بله.
مرکز تحقیقات کامپیوتری بله. نور رو میتونن سرچ بکنن، براشون هم ارسال میکنن تا جایی که بنده.
بله.
بله. خب آیا همچین چیزی در اون روایت آمده باشه که آخرین خلیفه که بره حضرت حجت ظهور میکنن؟ اگر هست منظور چیه؟
این یک چیزیست راجع به یه عبدالله نامی که وقتی میمیرد، اما حالا این چون حالا یه بحثی هست راجع به کلمه قائم، که قائم یک موارد استعمالی داره که گاهی به افراد و نهضت‌هایی که در زمان‌های گذشته هم رخ می‌داده این کلمه صدق می‌کرده. یعنی قائم یکی از القاب حضرته، ولی نسبت به برخی از قیام‌های برحقی که در گذشته هم صورت می‌گرفته اینا اطلاق می‌شده. و حالا اون روایت عبدالله و اینا که اصلاً مال زمان بن العباسه و خبر از وقوع یک دگرگونی است که خب اتفاق هم افتاد، یعنی بن العباس تومارشون در هم پیچیده شد و عرضم به حضور شما که همین زمینه شد برای یک تغییراتی در عالم اسلام و اینها که زمان هولاکو خان مغول و اون داستانها که ازش فعلا فرصت پرداختن بهش نیست. ولی اون روایتی که میگه زامات عبدالله، این عبدالله مقصود، اگر تازه روایت صحیح هم نیست، یعنی از نظر فنی روایت به اصطلاح قابل اعتمادی هم نیست، و این مقصود برخی از نهضت هایی است که در اون زمان اتفاق افتاده و موجب یک دگرگونی ها و فرجی برای شیعه شده، که اینها خب نمونه های تاریخی روشنی داره که در بحث دیگری باید بهش پرداخت.
خواهش می‌کنم. خب ظاهرم 2 دقیقه فرصت داریم. من به عنوان یک مخاطب میتونم یک سوال از شما داشته باشم. چرا استاد ما خواسته شده از ما گفتن دعا کنید برای ظهور حضرت هم دعا کنید. بلد. برای امورات عادیتون هم دعا کنید. نمک غذاتون هم از ما بخواید. خب یه جاهایی ما یه دعاهایی داریم مال خودمونه، شخص خودمونه، خیلی هاشم مستجاب میشه. یه دعاهایی هست مثلا مثل بحث ظهور حضرت، این آیا تفاوتی بین دعاهاست؟ خب ما میدونیم الان ظهور اتفاق نیفتاده، این ماجرا چی هستش؟
ببینید دعاها بعضیش دعاهای محدود فردی هستن، برشون یکی بیماره میگه خدای خود من شفا بده، اما اگه یکی دعا کنه خدای بیماری رو از سطح جهان برانداز، این دیگه تخالف داره با سنن الهی، چون این نظام سنن اصلا بیماری هم توش تعریف شده، دلیل هم داره، حالا دلائلش خیلی متنوع. شما الان آفتها، یه وقت من دعا میکنم که خدای آفت از این درخت بردار، خب و دعا هم مستجاب بشه. وقت میگم آفت از جهان بردار، با اینکه آفت لازمه یه حیات طبیعته، اگر آفت تو طبیعت نباشه اصلا طبیعت خودش نابود میشه، و این آفات در گردش مسائل طبیعی و در تجزیه و تحلیل و در تبدیل و اینا حالا داستانیه که همه اینا سر جای خودش درسته. لذا ما یه وقت برای امور فردی دعا میکنیم، خب این ممکنه، تازه الزام هم نداره، ممکنه مستجاب بشه. اما دعاهایی که مال یک سری مسائل بسیار عام و کلی و مرتبط با سنن الهیست، اینا اینجور نیست که این دعاها مثل اونا مستجاب بشه. یعنی مثلا
ما مجبور هستیم به خاطر اون دعا،
اون دعای اثر داره
بله.
اما نه به این معنا که الان که من دعا کردم فردا این نظام به هم بخوره. من یه حالتون شب آخر سالم هست، بعد نیست، گفتن یه مادری دید بچهش رفته تو اتاق داره دعا میکنه، از امتحان اومده رفته دعا گوش داد دیگه، میگه خدایا این کوه هیمالیا را از آسیا برداز آفریقا، دریای مثلا فرض کنید خزرم از شمال بذار جنوب. آه گریه میکنه دلتماس. بالاخره تموم شد، مادر گفت پسر این دعا چیه میکنی؟ گفت من تو امتحان عوضی نوشتم کوه هیمالیا سلسله جبال مار در آفریقاست، میخوام امتحانم درست بشه. حالا دعا میکنه که خدایا کوه، خب یه چنین دعایی که مستجاب نمیشه که، خدا تمام عالم به هم بریزد به خاطر دعایی. حالا این مسائل کلی اینا یه موضوعاتی است که به سادگی نیست. این دعا هم اثر دارد، اما این اثر نباید ما انتظار داشته باشیم مثل این باشه که دعا میکنیم که خدایا حالا این مریض رو شفا بده. این خیلی متفاوته. این دعا بیشتر دعا برای زمین سازی هست، برای اینکه اون بسترها آماده بشه. دعا اثر دارد، اما اثر هر دعا در هر موردی متفاوته. اینطور نیست که ما فکر کنیم که الان دعا کردیم فردا هم اون بخواد اتفاق بیفته. اون دعا بیشتر در زمین سازی است، و فقط هم دعا نیست. اگه فقط کار با دعا حل بود که تا حالا حل شده بود. موارد دیگری لازم است. من اگه شبانه روز بینم دعا کنم خدایا این کویر رو آباد کن، کویر کویر کویره، اما اگه من دست به اقدام بزنم، آب از جنوب بیارم، آب از فلانجا بیارم، بعد نهر بکشم، بعد لوله بکشم، بعد آب بیارم، بعد فلان فلان، خب سبز میشه، همین کویر سبز میشه. لذا اینجا دعا میخواد، اقدام هم
میخواد.
و تا اون شرایط آماده نشه ظهور اتفاق نمیفته، چون اون در قالب یک سری سنن الهیست که بایستی اون سنن منطبق بشه تا اون به اصطلاح نقطه آغاز بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم، و مفهوم و کلام حضرت استاد داره ما رو در واقع به این سمت رهنمون میکنه که دعا که باید کرد، دعا هم اثر داره. حالا مثلا من وقتی دعا میکنم برای وجود مقدس حضرت ولی است، همون لحظه اولین اثرش این هستش که من به قطب عالم امکان اتصالی برقرار میکنم، و آثارش رو داریم تو زندگی میبینیم. آدمای مهدوی، آدمای غیر مهدوی، آدمای معاد محور، میگه آقا داره ظلم میکنه، میگه مگه تو قبر و قیامت رو قبول نداری؟ یعنی داره بهش توجه میده و چقدر آثار داره، یعنی تو ثانیه ثانیه عمر ما تاثیر داره و تصمیم گیری هامون. انشالله که آنچه گفتیم و شنفتیم جز مصادیق یاریگری حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه و شریف ثبت و ضبط بشه و حضرت از ما بپذیرن. از استاد عزیزم استاد کرباسی بزرگوار تشکر میکنم، و انشالله که سالی که پیش رو دارید بهترین سال عمر ما، یعنی سال ظهور حضرت ولی است باشد، هر گونه که خداوند متعال مقدر می‌فرماید و بهترین ها برای شما و ما با دعای خیر حضرت ولیعصر ان شاء الله ثبت و ضبط بگردد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،